10:30 خانم دکتر روزه حیدری، سلام، صبح و روز شما بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام، صبح شما و همه عزیزان بخیر باشه. امیدوارم روزی سرشار از احساس رضایت و آرامش همه داشته باشم.
الهی آمین. چند تلفن بشنویم و چند پیام براتون بخونم، بعد با شما همراه
در خدمتتون هستم.
پسر 25 ساله من تصمیم داریم برایش ازدواج کنیم. من از هر جهت میتونم این پسر کمکش کنم. یه مشکل اساسی که وجود داره، این جوان من افسرده شده، جوانی که مثلا انگیزه و هدفی برای پیشبرد زندگی نداره. من از یک جهت بیمش کردم که مثلا 35 سالش بشه بتونه از طریق بیمه ماهیانه حقوق بگیره و با این شرایط انگیزه کار نداره. برای ازدواجش ما خیلی مشوق شدیم و خودش هم تمایل به ازدواج داره، مون تا فعالیت کاری نداره. ما فعلا من کردیم نسبت به این مسئله. از این لحاظ این جوان ها یه مقدار مشکل دارن. من میخواستم از رادیو مطرح بشه من چی کار کنم، چه راهی وجود داره که بتونه این بچه 25 ساله که الان خونه میخوره میخوابه و هزینش فعلا من داره میدم، چه راهی وجود داره این جوانه بتونم تحرک وادارم. من از کرج زنگ بزنم. مصطفی آل میشایی هست.
ازدواجی که بر مبنا بر اجبار و زور باشه، اون ازدواج اصلا معنایی نداره و جوانا باید تعهدی که به زندگی دارن درست حسابی زندگی کنن و به اون تعهد پایدار بمونن. و مهم تربیت خانواده است. من شمسایی هستم، از تهران تماس میگیرم و از مجری خوب برنامه خانم عباسی و سرکار خانم حیدری کمال تشکر را دارم. ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی از شما متشکریم که در کنار ما هستین. سمایی گفته که تازه متأهل شدم، ازدواج خیلی خوبه، ولی از زمانی که از شرایط مالی گلایه داشته باشی یا مشکلی داشته باشی، یه مقداری زندگی خب براتون سخت میشه، ولی بالاخره در کل ازدواج خوبه.
کسانی که برای رفع کمبودهاشون ازدواج میکنن، شاید در ابتدا یک آرامش نسبی رو احساس و تجربه کنن، اما به مرور زمان متوجه انتخاب اشتباهشون میشن و تازه میفهمن که با طرف مقابل همخوانی و همسانی ندارن و اونجاست که اختلافات زوجین هم شروع میشه و شاید این اختلافات حتی به جدایی هم منجر بشه. بنابراین اگر برای کمبودهامون میخوایم ازدواج کنیم، به نظر من به این قضیه فکر بکنیم که این زندگی اصلا دوام خاصی نداره و شاید ازدواج بعد از اون هم باز با مشکلاتی روبرو بشه، چون بازم دنبال جبران کمبودها هستیم و کلا میتونم بگم یک زندگی موفق رو هیچگاه نتونیم تجربه کنیم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون بخیر.
صرف 933 290 گفته که بهترین وقت ازدواج زمانیه که به خاطر شناخت کامل از شخص مورد نظر بخوایم ازدواج بکنیم و خودمونو براش تعریف کنیم. اگر ازدواج غیر از این باشه، بدون شک آینده خوشی نخواهد داشت. دوست دیگه صادق حمزه نژاد گفته که از شهرستان بافت، گفته که به خاطر کمبود احساسات نمیشه ازدواج کرد، چون توی ازدواج حداقل اول باید عاشق شد و بعد ازدواج کرد. خانم دکتر روزیتا حیدری همراه ما هستن، دلم میخواد که کمی بیشتر از اطلاعات شما دریافت کنیم. واقعا احساسای کمبود توی زندگی چی هن که شما روانشناس آدم ها رو منع میکنید به خاطر این کمبودها؟ آقا خانم ازدواج نکن، چیه واقعا؟
ازدواج خب بالقوه چیز بدی نیست، ولی بعضی از ماها یه سری خلاهای روحی روانی داریم که شاید توی خانواده خودمون از طریق پدر مادرمون نمیتونیم تأمین کنیم، یا پدر مادرمون تا یه حدی تأمین کرده و حالا میخوایم نقش مراقبتی رو همسرمون بسپریم. مثلا حس میکنیم که الان سنمون بالا رفته و الان اون حامیه رو نداریم، بس احساس خلأ میکنیم چون هدف نداریم، چون احساس ناکامی در زندگی میکنیم. آدمهایی که کمبود احساسی خلأ دارن تو بُعدهای متفاوت، یک نفر برمیگرده میگه که من احساس میکنم خیلی تنهام، نیاز به شریک زندگی دارم برای اینکه تنهاییم رو پر بکنم. ولی آیا اگر شما ازدواج بکنید تنهاییتون 100% پر میشه؟ اگر صرف ایدئولوژی شما برای ازدواج این باشه که من بدون هیچ شنا فقط به خاطر اینکه این فرد اومده و میتونه تنهایی منو پر بکنه،
یه وقتا اینجوری بیشتر آدم تنها ترم تا
زنیشه. اصلا مطمئن باشید خیلی وقتا چون دیدگاه طرف مقابل شما شاید این باشه که من قرار نیست مثلا 24 با طرف مقابلم وقت بگذرونم یا همش باش حرف بزنم یا همش ساپورت روانیش بکنم، ولی این وری که من برای تنهاییم ازدواج کردم و این نیازها رو میبینم قاعدتا دچار مشکل میشم دیگه. بعدا در زندگی احساس میکنم چرا همسرم برام وقت نمیذاره، چرا من یه سری مشکلات رو، یعنی اون خلأها بیشتر میشه. بس یادتون باشه چیزی که از نظر خلأ ذهنی شماست با ازدواج این خلأ پر نمیشه. شما اول باید خلأهاتون رو بشناسید، اونها رو برطرف بکنید و بعد ازدواج بکنید. اگر من یه فردی اوایل صحبته که برنامه شروع شد گفت من به خاطر کمبود محبت ازدواج کردم و حالا زندگی خوبی دارم، بله شرطها و شروطها چجوریه؟ یعنی شما خودتون هم داشتید پرورش میدادید این محبت کردن رو و میدونستید که این از نظر روانی یکی از نیازهای شماست و راههای رسیدن برای اون بهترین خودتون هم اینه. این نبوده که این نیاز رو صرفا بخواین از یه نفر بگیرید، یه شخص مقابلتون بشه همسر و شما فقط اون خلأهای روانیتون رو بخواین.
یعنی منظورتون شما اینه که ما باید کمبودا و خلأهای روانیمون به قول شما اونها رو پیدا بکنیم توی زندگی، از چیزهای رنج میبریم، بعد خودمون برای رفع اونها تلاش بکنیم، حالا در کنار یک نفر دیگه، ولی اولین قدم رو من باید بردارم.
100% اولین شما اولین قدم اینه که بدونید اصلا هدفتون چی از زندگی. این پدری که گفت پسر من اصلا هدف نداره، من اصلا
اعصابش خورد میشه، اول براش بیمه گرفته بعد گفت فقط میخوره و میخوابه.
من اصلا واقعا پیشنهاد میکنم سمت ازدواج برای این پسر نرید، به خاطر اینکه همون بی مسئولیتی که الان در زندگی شخصی خودش داره مسلما در زندگی زناشوییش هم ادامه میده. شما اول باید چی کار بکنید؟ اول باید یاد بدید که چجوری مسئولیت پذیر باشه، انگیزه هاش رو بشناسه.
یه است، یه چیزی که شاید بعضی از جوانای ما بهش مبتلا شدن.
اگر شما احساس میکنید که پسر شما افسرده است، انگیزه نداره، مشکل داره، اگه شرایط شدید باشه حتما باید از یک درمان استفاده بکنی، نه اینکه مثلا با ازدواج ما بخوایم اون فرد رو مسئولیت پذیر بکنیم. اگر شما یه سری خلأها داری احساس میکنید که مثلا تنهایید، افسرده اید، خب این راه حلش قاعدتا ازدواج نیست دیگه، تراپیستان درمانگران که میتونن کمک بکنن. این پسر هم همینه. شما شاید مثلا کاری که دارید میکنید با توانایی و مدل فکر این پسر هماهنگ نیست، باید بشناسید، باهاش صحبت کنید، انگیزه هاشو بررسی کنید و شما همه اون شیرینی های تقویتی رو قبلا به این پسر دادید. برای چی باید دقیقا تلاش بکنه؟
چرا مثلا یه بیمه رو منظورتونه؟
کلا داره میگه من بیمه میدم، خرجش رو میکشم، همه کار رو من دارم میکنم.
چیکار کنن این تفلکی
ها؟ ببین و شاکی هم. شما اگر یه زمانی هست من پدر مادرم و دارم این کار رو میکنم و هیچ مشکلی هم ندارم و میگم تا آخر عمرشم این بچه رو ساپورت میکنم، که البته این کاملا غلطه،
بله دلیل خواستم همین،
من اصلا دنبال درست بودن این قضیه نیستم، کاملا غلطه، ولی یه زمانی هست میگم من از این شرایط ناراضیم و میبینم که ساپورت هایی که دارم میکنم باعث شده این بچه تنبل‌تر بشه و اون خلأهاش رو عمیق‌تر واردش بشه. خب اینجا شما نیاز به کمک دارید که یه ذره اون انگیزه رو تزریق کنه به این بچه، اون مسئولیت پذیری رو بده، ببینی هدفاش. آره من ازدواج دوست دارم. خب با دوست داشتن که نمیشه ازدواج کرد. یا یه فردی میاد میگه که من استقلال در خانواده ندارم. خب این خلأ دیگه، یه کم بوده. فکر میکنه الان ازدواج بکنه اون استقلال رو به دست میاره تو خانه همسرش و این غلطه. شما اول باید استقلال روانی پیدا کنید، استقلال مالی پیدا کنید. خیلی از استقلالا رو اول باید پیدا کنید، نه اینکه دنبال این باشه که مثلا پدر من اجازه نمیده برم بیرون، حالا ازدواج کنم میخوام برم بیرون. من نمیدونم این مدل ازدواج، این تفکر ازدواج نیست، چون معیار، ببینید معیار مشکل داریه. اگر این معیار استقلال در کنار معیارهای دیگه شما قرار بگیره، خب نشون میده شما آدم بالغی هستید. ولی اگر صرف این باشه که شما میگید که من به خاطر کمبود این میخوام ازدواج بکنم، نه، مثلا من میخوام برم خارج از کشور، احساس میکنم این یه خلأه که در زندگیم دارم، حس میکنم پدرم مادرم ساپورتم نمیکنم، ببین اینها مدل های ازدواج، بعدها مشکل پیدا میکنن.
یه سوالی بپرسم ازتون، چون فکر میکنم دغدغه بعضی از جوان ها هم باشه. بعضیا مثلا میگن که پدر و مادرم دوست دارن که من ازدواج بکنم، یا مثلا مادرم خیلی قصه میخوره که من عروس نشدم، مادرم خیلی قصه میخوره که من داماد نشدم، و بعد وارد یه زندگی میشه، میگه حالا اشکالی نداره، حالا این که اومده من به این بله میگم و میرم دیگه، توکل به خدا میرم سر زندگیم. ولی بعدها که این به خاطر پدر، به خاطر مادر کم رنگ میشه، دوچار مشکل میشه. یه دوست نازنینی گفته که آقا مصطفی گفته که 3 سال ازدواج کردم، اتفاقا یه پسر 3 ماهه هم دارم، از روز اول به اجبار خانواده با خانومم ازدواج کردم و حالا بعد از این همه مدت دچار مشکل شدیم و هر روز دارم افسرده میشم، مشکوکتر میشم و واقعا کم آوردم. به خاطر دیگران ازدواج کردن هم میتونه جزء همین موارد باشه.
اصلا یکی از برنامه هامون همینه که به خاطر پدر مادر ازدواج بکنیم و خانواده. ببینید غلطه، غلطه و غلطه. ما در خیلی از برنامه‌ها گفتیم شما باید مسئولیت زندگی خودتون رو بپذیرید. خیلی خوبه که دوست دارید احترام بذارید به خانواده، ولی اینکه یه فرد واسه شما انتخاب کنه، شما مسئولیت رو کلا از رو دوش خودتون بردارید و بگید خب اوکی، خانواده من انتخاب کرده، این مناسب منه. بشینید گوش بدید. ما نمیگیم جبهه بگیری سری عقب نشینی کنی بگی نه من باید خودم انتخاب کنم، ولی افراد این کارو میکنن که معیارهای روانی خودشون رو، معیارهای زندگی خودشون رو نمیشناسن، اصلا نمیدونن فرد مقابل چی باشه. شما اگه بدونید فرد مقابلتون باید چه ویژگی هایی داشته باشه و خودتون چه ویژگی هایی داری، اگر خانواده یک کیسی رو به شما معرفی بکنه که شبیه شما نباشه، مسلما برمیگردی میگی نه، بگرد یه نفر دیگر رو پیدا بکن، این فرد فرد مناسب من نیست. ولی اگر ازدواج کردی مثل همین فردی که الان ما هستیم داریم میشنویم، مسلما خب ما پیشنهاد طلاق که نمیدیم، ما پیشنهاد میکنیم اگر واقعا داره خلقتون میاد پایین، اگه حالتون بده، اگر نمیتونید مشکلات رو حل بکنید، از یک روانشناس کمک بگیرید. علاوه بر این که به هر صورت شما یه سری نکات و ویژگی های مثبت هم در این فرد مقابلتون دیدید دیگه، اینطوری نیستش که اون آدم هیچ نکته مثبتی نداشته باشه و شما هیچ چیزی رو نبینید. شاید یه سری بار مثلا مشکلات مالی، یه سری اتفاق ها افتاده که
میگه که مثلا پولمون جداست، اون پول من پول تو، اینجوری شده توی
خب
زندگی.
اینا همون معیاری که ما قبل از ازدواج میگه مشخص کنی، ولی حالا که مشخص نکرد دید اشکال نداره، باز میتونید با هم دیگه بشینید و صحبت بکنید. حتی اگر برنامه پول جدا داریم، مثلا میتونه مثال میزنم، اما این صحبت دو نفره، مثلا پول اون خانم در یه جای ذخیره باشه، اگه خدای نکرده بچه مثلا مشکلی پیدا کرد یا یه سفری خواستیم بریم که از بودجه من بر نمی اومد، من مثلا از اون استفاده میکنم. به هر صورت مکالمه مهمه. من احساس میکنم شما دو نفر خیلی خوب نمیتونید با هم مکالمه کنید و شنونده و گوینده های خوب با هم دیگه نیستید و نمیتونی راه حل ها رو با هم، یعنی تیم نیستن این دو نفر.
یکیشون وکیلی، یکیشون مشاور حقوقیه.
خب
زیر
سلامتی
حرف هم دیگه نمیرن انگار.
اصولا وکیل ها یا ذره اون دیسیپلین های خاص خودشون رو دارن، ما کیس های وکیل داریم، ولی مسلما شما دو نفر گوینده های
هر شغلی هم داره باید به زندگی.
نه من میگم که از اون مهارت هایی که در دادگاه ها و مشاوره هاتون استفاده میکنی تا یه حدی سعی کنی در زندگیتون استفاده کنی، و اگر نتونستید همیشه یه کمک بیرونی خیلی میتونه کمک خوبی باشه. شده یه جلسه دو جلسه استفاده بکنید از کمک یک روانشناس.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر حیدری که امروز هم در این برنامه در کنار ما بودین. امیدوارم فردا سه‌شنبه به امید خدا بازم ببینمتون با یه موضوع جدید. درود بر شما. متشکرم که شما هم در کنار ما بودین با برنامه شیرینی خانگی رادیو جوان. خیلی مراقب خودتون باشید. حالا که ازدواج کردین و بله رو گفتین و به ویژه شمایی که یه فرزند یا حالا هر تعداد فرزند دارین، دیگه واقعا فقط من و طرف مقابلم نیستیم، پای بچه‌ها این وسط در میونه و اینها خیلی گناه دارن، چون با مسئولیت ما به این دنیا اومدن و خیلی باید مراقبشون باشیم. خب دیگه هیچی دیگه زیاد حرف زدم، بریم تا فردا که با شیرینی خونگی بیایم دوباره سراغتون. مراقب خودتونم باشید. با احترام، فاطمه عباسی، شیرینی خونگی.
از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. راهکار عنوان برنامه بعدی ما. دعوت میکنم بشنوید.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
هر چیزی هزینه دارد، اما بعضی چیزها هزینه بیهوده دارند. از جمله چشم هم چشمی. یک رب درباره بیهودگی یا احیاناً باهودگی این موضوع حرف می‌زنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، دوستان و همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده این راهکار باشید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام
و مهدی استاد.
سلام علیکم.
موضوع این برنامه‌مون، میدونیم حالا شما اهلش نیستید، ولی حال یه عده محدودی که هستن گفتیم راجع به این
بگو رو درواز چی شده.
نه میخوام بگم آقا راجع به چشم هم چشمی میخوایم حرف بزنیم.
آها بله بله.
حالا خودتون قضاوت کنید که آیا عده معدودی
بله
محدودی چشم هم چشم میکنن، یا اگر خوب نگاه کنیم بلکه هممون. موضوع خوبیه.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه چشم هم چشمی به نظر من، حالا نمیدونم کارشناس اینجا نشسته آقای استاد احمد مفصلشون نظرش نمیدن، به نظرم تاریخچه بسیار جذابی داره. چی شد که اولین بار انسان ها چشم هم چشمی کردن؟
انسان ها ببینید مثلا میدیدن یکیشون داره دنبال گوز میدوه،
خب
یکی دیگه هم میگفت خب منم باید دنبال گوز بدوم. بعد وقتی میرسید به
اثر گشنگی نبود،
نه میخواست مثل دیگران باشه.
بله.
بعد اون وقتش مثلا اصلا میگفت خب مثلا شکار، یک نفر میره شکار، منم باید برم شکار. بعدن فهمیدن که میشه خورد و مثلا از این طریق زندگی کرد.
ما یعنی گشنه‌شون نمیشه.
نه نه. بعد اون وقت عرض شد خدمت شما که یه بارم یه دونه گوزنه دفعی به یه دونه انسان اولیه که دنبالش بود میخواست بگیرتش، یه انسان اولیه دیگه رو نشون داد، گفت ببین هم نوعت نشسته پای درخت، همونطوری تو آفتاب نشسته،
اشکالی هم نداره.
آره. بعد اینم یه دفعه نگاه کرد گفت اه پس اون نشسته اونجا، منم میتونم برم بشینم، به خاطر این که من چیم که اون کمتره.
بله خیلی هم بیشتر
و خیلی هم بیشتره تازه اشتهاش. با این حال ول کرد گوزنه رو و رفت نشست اونجا، و این اولین ضرری بود که انسان از چشم هم چشم میدید، چون اونم گوزنشو شکار کرده بود،
خورده بود
داره پای درختم نشسته بودش یه چرتی بزنه. هنوزم چشم هم چشمی داره مردم اذیت میکنه. اون گوزنه واقعا کار زشتی کرد
که حرف زد.
اصلا تو که حرف نمیزنی حرف نزن دیگه.
آقا آدم چشم داره دیگه.
بله
طبیعتاً
چشم میبینه،
طبیعتاً
چشمم میبینه دل میخواد.
هرچه دیده بینه دل کنه.
چی میگه؟ اولش چی بود؟ دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بینه دل کند یاد، بسازم خنجری نیش از فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد.
اون وقت تو شعر آلیاژ فلزات و دقیق برای ما تشریح میکردن.
بله بله.
بسازم خنجری نیش از فولاد، دقیقاً این باید باشه.
بله بله. چون ورشو نبوده هنوز و مثلا چیزای اینجوری، آلیاژا محدود بوده، فقط فولاد
بوده و مثلا آهن.
با
خب
خدمتتون عرض شد که میخوام طبیعیه آدم ببینه،
چشمش اونو کور کنیم با این
نه،
شروع که خوندی.
نه نه میگم نه میخوام بگم که یه مقداریش هم طبیعیه، آدم میبینه و میخواد.
آدمیزاده
دیگه. همه یهو میبینیم میرن سراغ یه مدل گوشی،
بله
سراغ یه مدل کفش. بله. دیدن دست هم دیگه، دیدن پای هم دیگه، دیدن
دلش هم خواسته،
با هیچ خنجری هم درست نمیشه. حالا پولش آدم یه موقعی نداره، کاری نمیتونه بکنه، دندون روی جیگر میذاره، ولی خیلی هم درد داره. تو دندون روی جیگر گذاشتی؟
نه
نذاشتی؟
چون درد داره.
خب یعنی هر چی می‌بینی میری سری می‌خری؟
بعضیا ولی انقدر سنگ بله بفرمایید.
من راهکارم اینه که حواس خودمو پرت می‌کنم.
آم با دندون چیز نمی‌کنم. زیر جگر فشار.
بعضی انقدر سنگ دلن.
بله بله. دندونشون میشکنه.
دندونشون درد میگیره اگر دندون رو جگر بذارن.
اینم هست. بله. میخوام بگم یه مقداریش طبیعیه آدمیزاد.
جمله اینو باید با آب طلا نوشته.
بعضی انقدر
سنگ دلن. البته این نه ایشون. بعضی اینقدر سنگینه.
اشکال نتایی تعریف میکنی راحت باش دیگه، سر تا سر حرفات که نباید در مورد من خوب باشه که
دندون دو جیگر بذارن دندونشون درد میگیره. آفرین.
آفرین. دست شما درد نکنه که خب... شما ما این چیزا رو یاد گرفت.
یه چیزی میخواست بگی اصلا بگو.
میخوام بگم زندگی اجتماعی یه مقدارش لاجرمه که آدم میبینه
لاجرمه.
آره میپسنده. میخوام بگم فرق بین این که تو یه چیزی رو به خاطر اینکه بقیه دارن میخوای یا به خاطر اینکه دیدی خوشت اومده پسندیدی.
ولی به هر حال میخوای
خب نمیخوام میگم، ولی ریشهش متفاوته و دلیلش با هم فرق میکنه، بنابراین ماهیتش هم با هم فرق میکنه.
این از این جاییه که مد سرچشمه میگیره مثلا.
مثلا ها من نه او حمید گوشی شده چون حمید داره من نداشته باشم این چشم هم چشمیه.
درسته.
ولی من خواستم هم خیلی هم رفیقم خیلی هم دوست دارم مثلا من بیشتر و بهترم داشته باشی خوشحال میشم. گوشیو دست دادم یه چه باحاله مثلا حمید خوش سلیقه است من گوشیشو پسندیدم منم دلم میخواد داشته باشم چیکار میکنم؟
میرم میگیرم.
نه ندارم دیگه.
آها.
دندون رو جیگر میذارم.
دندون رو جیگر میذارم.
آره. ولی با این نیت دندون رو جیگر میذارم، نه اینکه خون خونمو بخوره بگم وای چرا حمید گوشیش از من بهتره، وای وای من دلم نمیخواد حمید
خون
گوشیش
خون تو بخوره.
بله تعالی خون خونتو نخورده.
نه
گلبول حمله میکنم به هم دیگه.
آره
نه یه گلبول خودش رو که نمیخوره که، گلبول بغل دستیشو میخوره. خودخوری حساب
یعنی گلبول متعلق به بغل دستیشه ولی این اون گلبول
نه دوتا گلبول دوتا گلبول مال منه این گلبول اون یکی رو میخوره خودخوری نیست
گفتی...
که
نه ولی گفتی که آخه
مثل اینکه این دستت اون دستتو بزنه خودزنی نکرده که تو خودزنی کردی ولی نه. دستت خودزنی نکرد
نه
خیلی موضوع فلسفی شد
به نظرم این شعر رو بشنو
من که نفهمیدم چی شد ولی براتون چند دقیقه دیگه شعر میخونم
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب
یکی رفته دوتا ماشین خریده و از اطرافیان راحت پریده راحت یعنی آرامششون و راحتیشون پریده
نه مشکل من تو مصرع اول تو این شرایط یا این شرمال قبله
تو شعره دیگه یکی رفته دوتا ماشین خریده و از اطرافیان راحت پریده یعنی خواب راحت پریده همه در فکر این که بلکه آنها کنن دیجاد یک نوعی پدیده یعنی اونا هم یه کاری بکنن که چشم بقیه بتره که از حسودی همین موضوع ساده شد سبب ساز برای معضلاتی بس عدیده خلاصه این که پشت جمع آنها به این علت شده خیلی خمیده زیر خرج و مخارج پست دادن به هم
بله بله
اون جمع همشون خمیده پکیده بله
ما برای اینکه آرامش داشته باشیم بعد
رنج دوران دیدیم
آره دیدیم و رو خودمون کار کنیم که اصلا حسادت نکنیم چون حسادت هم از اون حسای بدیه که واقعا آدم آزار میده آره
یه وقتی باید... حسادت کنی به این حس عادت میکنی
باری کلا این دومین جمله‌ای که باید با طلا نوشت
دست
شما چه حرفای خوبی میزنی
اصلا میگم حرفم خوب باشه
وقتی دیگه. حسادت کنی باید سعی کنی به این حس عادت کنی
نه
چی
اینجوری حرفای منو خوشش
نه بگو حالا چی
وقتی که حسادت کنی ممکنه کم کم به این حس عادت کنی
الان فهمیدم ولی این ماجرای که حسن گفت خیلی ماجرای عمیقیه چون ببین الان تو به یه چیزی که موضوع چشم و همچشمی بوده عادت کردی و دلت هم خواسته وسعشو داشتی رفتی خریدی
بله
به چیز بعدی و بعدی و بعدی و بعدی. این یه جایی تموم میشه دیگه. بالاخره یه جایی آزار
اصلا نشون دهنده یه رنجیه که تو مجبوری هی در رقابت باشی و هی بری
ولی بالاخره یه جایی اذیتت میکنه.
اون که سر جای خودش تموم شدن. آره
مثلا حسن رفته ویلا خریده شمال، خب من بکشم خودمو نمیتونم بخرم.
اصلا من میخوام بگم پولشو داری، بیشتر از منم پول داری، اصلا همین که با من احساس رقابت میکنی به اون شکل داری رنج میکشی، حتی اگه بری بخری
ریشه‌شو حل کن.
آفرین. ولی حالا در کنار این که ریشه‌شو باید حل کنیم، یه چیزی وجود داره در روانشناسی به نام والایش. یعنی شما احساسات بدتو در کانال خوب کانالیزه کنی، ازش استفاده خوب ببری.
یعنی میری والایشگاه؟
نه، خود والایشگاه درون خودته دیگه. بعد والایش اتفاق بیفته. مثلا دارم میگم میل به همین رقابت و خشونت رو مثلا در مسابقات ورزشی مثلا چیز میکنی، قهرمان المپیک میشی. میدونی چی میگم؟ اون حس بدو در یک مسیر خوب ازش استفاده.
مثلا خیلی تو آدم نکته سنج و عیب جویی هستی، برو هنر.
حالا مثلا
به جای عیب جویی برو هنر جویی.
آفرین.
حالا ندارم میگم، پس سعی کنیم که از این حسادت بگذریم، تو مسیرمون که داریم سعیمون رو میکنیم بگذریم، ازش استفاده خوب بکنیم. فعلا تو داری دوباره همون خون خونه تو میخوره رو بگم. مهدی میگه چجوری؟
الان میگه چجوری؟
در قلیانی انرژی تو داری مصرف میکنی که برم فلان کارو کنم. برو توی زمینه علمی از طرف جلو بیافت.
متشکرم از همراهیتون. سامانه پیام کوتاه ما 3881. برامون پیام اومده که من این مسئله رو نمیفهمم که این که من یک دست مبل استیل خریدم چرا میتواند باعث رنجش خاطر کسی شود. برو ببین بعضی یا مبل استیل که نه مبل طلا میخرن. خانم ناهید بزرگوار این پیام رو فرستاده بود. پیام بعدی گفتن حالا یه وقت در مدرسه این به آن میگوید دلت بسوزد تو خطکش 20 سانتی داری و من خطکش 30 سانتی یک چیزی، اما ما که ناسلامتی بزرگ شده ایم از ما بعید است. فریبرز پروانه. دوستان عزیز خیلی متشکرم که همراه راهکار بودید. راجع به چشم و همچشمی صحبت کردیم که گفتم منصفانه اگه بخوایم بررسی بکنیم، منصف باشیم با خودمون،
بله،
هممون یه جورایی پامون گیره. بنابراین بریم از سرچشمه این از اونجایی که این چشم و همچشمی در میاد اونجا رو بریم درست کنیم. خسته نباشید. امیدوارم که چشم و همچشمی که بلاییه واقعا در نوع خودش، دوباره هیچ کدومون نگیره. بله، خسته نباشید و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 11 رو اعلام می کنم از پخش رادیو جوان و بسیار تشکر می کنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های این شبکه رادیویی که متعلق به همه